دیگه در مسیر پیشرفت باشید.
در مسیر پیشرفت کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. سلام، روز زمستانی سرد و برفیتون به خیر و گرم. شاید شما که اهل فرهنگ و هنر هستین با دوره فیلم‌های ثابت آشنا باشین. زمانی که هنوز امکان و فناوری صداگذاری بر روی فیلم ها اختراع نشده بود، به احتمال زیاد آثار سینمایی مطرح و شناخته شده ای مثل فیلم های طنز چارلی چاپلین یا هارولوید رو هم دیدید که معمولا با موسیقی و نوشته های بین تصاویر که قرار می گرفت شما اونها رو مشاهده می کردین. تصور کنید موسیقی از این فیلم ها حذف می شدند، جذابیت اونها چقدر میشد؟ عنصر صدا، خصوصا صدای موزون و آهنگین که در شکل‌های ابتدایی تا شکل‌های متنوع و پیشرفته‌ترش از اون به عنوان موسیقی یاد می‌کنیم، نقش‌ها و کارکردهای متعددی در زندگی بشر ایفا کرده. قصدم پرداختن به تاریخ موسیقی نیست، فقط خواستم لحظه جهان بی صدا و نغمه، آثار سینمایی و تصویری بدون موسیقی رو در ذهن خودتون تصور کنید. همه ادیان الهی برای خودشون و متن‌های آسمانیشون از موسیقی خاص استفاده می‌کنن که شنیدن اون موسیقی شما رو به یاد آن دین‌ها می‌اندازه، مثل مسیحیت و نواهای کلیسایی و یا اسلام و نغمه‌های روح پرداز قرآنی. در زندگی روزمره هم کم نیست آثار و نمودهای حضور فعال موسیقی، از شادیانه ها، سور و سوگ ها، لالایی های مادرانه، ترانه های کودکانه که بگذریم، موسیقی در کارها هم جای خودش رو در زندگی ما باز کرد، از ماهیگران جنوب تا پاروزنان ژاپنی، از نشاکاران شمال ایران تا کارگران آمریکای لاتین در مزارع نیشکر، موسیقی جزئی لاینفک از زندگی ما شده که در هر حال وجودش به عنوان یک عنصر از اجزا و عناصر زیست بوم فرهنگی ما غیر قابل انکار و ندیدنه. موسیقی در هر شکلش حاوی پیام و معرفت و محتواست، چه آنجایی که با کلام همراه باشه، چه آنجایی که از کلام استفاده نشه، و ما شنونده آفرینش خلاقانه و هنرمندانه یک موسیقیدان باشیم. همکار خوشسوق من سرکار خانم مقدسی تهیه کننده برنامه با انتخاب این قطعه یک شاهد مثال خوبی رو برای سخن ابتدایی برنامه تعیین کردن. قطعه از موسیقی سریال مسافری از ری ساخته جناب استاد فرهاد فخرالدینی که یک موسیقی خاطر انگیز در ذهن ما و شماست. در جنبش ها و انقلاب ها و دولت ها هم موسیقی نقش داره و به نوعی پیام، راهبرد، چشمانداز و جهتگیری هاشون رو نشون میده که در قالب موسیقی ساخته شده میتونه نمایش داده بشه. شما که اهل فرهنگ و شنونده رادیو فرهنگ هستید بیشتر از من با موسیقی ضرورت‌ها و کارکردهاش آشنا هستید. حالا سوال این برنامه در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ برای مشارکت شما در برنامه اینه که اگه شما به عنوان یک سیاستگزار عرصه فرهنگ کشور بودید چه کارهایی برای هنر و موسیقی در کشور انجام میدادید؟ سوال برنامه رو با سامانه پیامک 30558 با ما در میون بذارید.
به نظر شما بهترین راه رو برای موسیقی در زیست بوم فرهنگی کشور چیست؟ همکنون در مسیر پیشرفت موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ.
پس محبت بفرمایید. سوالی که همکاران محترممون پخش کردند و موضوع گفتگوی ما با کارشناس محترم برنامه هست، شما هم مشارکت کنید و نقطه نظرات خودتون رو در ارتباط به ما بفرمایید به سامانه 30558. من هم سامانه رو ملاحظه میکنم و اگر پیامک قابل توجه و آنی برسه حتما من به سمع و نظر شما میرسونم. گفتم سمع و نظر به خاطر اینکه این برنامه از طریق سامانه ایران صدا قابل دریافته، همچنین در وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir میتونید این برنامه رو هم مشاهده کنید، علاوه بر اینکه از طریق گیرنده‌هاتون میتونید صدای ما رو هم بشنوید. اجازه بدید در همین فرصت سلام و صبح بخیر عرض بکنم به جناب آقای دکتر صابر اکبری خضری کارشناس فرهنگی.
سلام و درود، وقت شما بخیر باشه. من هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و البته بینندگان عزیز برنامه. انشاءالله که بحث مفید داشته باشیم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به برنامه در مسیر پیشرفت. آقای دکتر صابر اکبری خضری دکترای مردم شناسی از دانشگاه تهران هستند، کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات با گرایش سیاستگذاری فرهنگی که موضوع این برنامه هم عمدتاً بر همین حوزه متمرکزه. آقای اکبری، قبل از اینکه ما بخوایم در موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی بخوایم صحبت بکنیم، میخوام از شما بپرسم آیا ما در موضوع موسیقی در کشور دچار انسداد در نوگونه هستیم به نظر شما؟
ببینید، پاسخ این سوال اجمالاً منفیه، به خاطر اینکه همونطوری که شما توی قسمت اول برنامه فرمودید، زیست‌بوم فرهنگی ایران با تنوع و تکثر در واقع، یعنی با پراکنشی که داره، گونه های مختلف فرهنگی و دستگاه ها و زیستبوم های مختلف فرهنگی درش جاری و ساری هن و پویایی خودشون رو دارن. طبیعتا هر کدوم از این دستگاه های در واقع فرهنگی و از این نظام های فرهنگی آثار هنری متناسب با خودشون رو تولید کردن و سالها در واقع اینها در جامعه کارکرد داشته و هنوزم داره. یعنی شما وقتی که مثلا فرضاً به طرف خراسان برید، بله، اونجا خب بالاخره موسیقی نواحی و موسیقی مقامی خراسانی و حالا اون بخشی ها و اینها بالاخره بحث بسیار جدی داره و اثرگذار در جامعه. یا فرض کنید به طرف جنوب کشور بیایید، در حالا مثلا بلوچستان، خب اونجا در واقع باز موسیقی بلوچی متأثر از موسیقی هندی و هندوستان و پاکستان به باز حیات خودش رو داره، ساز و آوازهای خودش، کارکردهای خودش. به طرف در واقع جنوب غرب بیایید، به طرف خوزستان بیاید در همین بحث رو مشاهده میکنید. تو شمال غرب کشور در واقع آذری ها و عاشق های ترکی و عاشق های آذری، لورهای عزیز، هر قسمت در واقع برید گیلکی ها، یعنی هر کدوم از نواحی جغرافیای فرهنگی فلات بزرگ ایران و ایران فرهنگی در واقع، حتی بزرگتر از مرزهای سیاسیمون، موسیقی زنده هست و موسیقی داره کار میکنه و همین الانش هم زایش داره و تولید داره. یعنی مسئله ما مسئله انسداد در خود موسیقی نیست، گاهی اوقات مسئله کش کارکردهایی هست که عارض شده بر این چرخه و بر این زیستپوم که الان انشالله راجبش صحبت خواهیم کرد. ولی واقعیتش اینه که نه، اون چیزی که در درون داره اتفاق میفته و خود این پویایی فرهنگی اجتماعی داره تولیدش میکنه، داره کار میکنه و اثر بخش و کارکرد داره. البته حالا باز اونجا باید بحث کنیم دیگه، موسیقی وارداتی نقشش چی بوده، موسیقی های در واقع حالا چون این فرآیندهای جهانی شدن و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی و اینا خب حتما تأثیر داشته هم روی ذائقه موسیقیای مردم، چه در ایران چه در بقیه در واقع کشورها، و اونو تحت تأثیر قرار داده. ولی به عنوان نکته اول و نکته کلی اینی که نه، ما در موسیقی ظرفیت و گنجینه بسیار عمیق و قابل استفاده داریم. یعنی اگه بتونیم از این ظرفیت و از این فرصت فرهنگی، این خودش خیلی نکته مهمی، این که نگاه ما به موضوع چی باشه، ما موسیقی رو یه در واقع گنجینه میبینیم، یه گنجینه‌ای که قابل استفاده است، یعنی میشه کلی ازش فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی و هنری و حتی مثلا سیاسی ایجاد کرد. یعنی شما تو ارتباطات بین‌الملل ما از میتونیم از دیپلماسی موسیقی صحبت کنیم. شما ببینید چقدر میتونید با این موسیقی ارتباطات میان فرهنگی ایجاد کنید، همون که خیلی از کشورها دارن این کارو میکنن. حالا ان شاءالله باز مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. بله. اما به هر حال این گنجینه در زمینه‌های مختلف قابل استفاده است و ما جزء جوامع و ملت‌هایی هستیم که یکی از غنی‌ترین گنجینه‌ها رو در این عرصه داریم. حالا باید بحث کنیم که چجوری میشه از این استفاده کرد و این رو به منصه ظهور رسوند و اون موانعی که مانع از این شده که این شکوفا بشه اونطوری که باید و شاید و مرتفع.
آیا ما در اجرای موسیقی و کنسرت ها در خصوصا سه دهه اخیر دچار انسداد یا محدودیت خاصی هستیم؟
ببینید بحث اصلی راستش رو بخواید محدودیت نیست، یعنی مسئله اصلی ما محدودیت نیست و واقعیت همینه که محدودیت ها، یعنی خود این عامل اصلی که شاید اینجا چالش ما باشه، محدودیت های برگزاری نیست. نه، اونا هم حد اقلی بوده، یعنی اونجوری نیست که بگیم مواردی بوده که خیلی خیلی اذیت کننده بوده یا نه. حالا بعض موارد ممکن اینطوری باشه، اما مسئله اصلی به نظر بنده این نیستش که محدودیت های ما مثلا کمه یا زیاده یا چقدر. مسئله اصلی اینه که این محدودیت ها و به طور کلی تر اون دکترینه، اون نگاه راهبردی ما در مواجهه با موسیقی و مسئله موسیقی واضح نیست و شفاف نیست. این باعث میشه که بر خدا سلیقه‌ای بشه. یعنی گاهی اوقات شما با محدودیت‌های زیاد، بعضی وقتا با محدودیت‌های کم، یعنی این متر و معیار این مشخص نیست. و این البته نه فقط توی حالا بحث خود محدودیت‌های اجرا اینا، این در کل سیاست موسیقی این موضوع هویدا میشه و پدیدار میشه. اینکه شما موسیقی رو چطور بفهمی و چه راهبردهایی برای مواجهه با اون داشته باشی، خب این تعیین کننده است. اگه اینا شفاف باشه، اگه اینا رسمی باشه، اگه اینا مشخص باشه، در واقع تکلیف دستگاه‌های مختلف رسمی و دولتی، تکلیف گروه‌های در واقع عمومی، تکلیف خود هنرمندان، شنوندگان، همه مشخص میشه. اما در نبود و در خلأ این دکترین شفاف شما یا این نگاه راهبردی شما، اون موقع برخوردهای سلیقه‌ای به وجود میاد. یعنی گاهی اوقات می‌بینیم که گفتم دیگه، یه وقتی شما مثلا یه نوع موسیقی رو ترویج میکنی، بعد یه وقتی ممکنه همون رو جلوش رو بگیری و مشخص نیست دقیقا موضوع شما چیه. مسئله اصلی به نظر میرسه که اینجاست، نه اون حالا خود محدودیت ها. یعنی اونا مسئله فردی یا مسئله بعدیه، مسئله پسینیه. اگه این مسئله حل بشه، بقیه موارد هم سامان پیدا میکنه.
یعنی شما معتقدید پس ما نه در نوع و گونه و نه در اینکه اجرا و کنسرت ها و در انتشار آلبوم ها اونجا مسئله اصلی ما نیست، گرچه ممکنه مسئله هایی داشته باشیم که اتفاقا اهالی موسیقی در همین لبه مرز در حقیقت با این مسئله ها مواجهند، اما شما معتقدید که اینا معلول یک علت های دیگه ای که ما باید اون علت ها رو واکاوی و ریشیابی کنیم تا بتونیم در حقیقت به حل مسئله هایی که اهالی موسیقی، فعالان عرصه موسیقی باهاش مواجه هستن برسیم.
دقیقاً. ببینید عرض بنده همین بود که ما اول باید حالا توی ادامه بحثمون اگه به این سمت بریم خوبه، مسائل حوزه موسیقی رو، یعنی اون نظام مسائلش اول احسا کنیم. خب بله، یکیش در بحث اجرا هست، یکیش بحث در واقع اقتصاد موسیقی هست، یکیش بحث رابطه در واقع فقه و موسیقی هست.
در بحث بعدی گفتگومون به این می‌پردازیم.
بعد که این زیست مشخص شد، حالا باید مشخص کنیم که خب این مسئله اون دال محوری و اون کلان مسئله ماست. اگه تو اونجا بتونیم کاری انجام بدیم، همه این موارد بعدی، من عرضم این نبود که تو همه اونا ما بی اشغال هستیم یا هیچ جای، نه حتما هم جای اصلاح هست، هم جای رشد و پیشرفت هست، اما به شرطی که اون نگاه راهبردی ما حل بشه. چون ما اگه اونو نداشته باشیم، چطور میتونیم بگیم که خب شما مثلا در سیاست های اجرا باید از این سیاست پیروی کنید یا توصیه کنیم یا نقد کنیم؟ چون موزه اون نمیدونیم. ما باید بتونیم موزه در واقع رسمی نظام فرهنگی کشور رو در مواجهه با مسئله موسیقی کشف کنیم. اولا ببینیم مثلا تا الان چیزی بوده یا نبوده. خب حالا اگه هست اون رو بررسی کنیم، اون رو نقد کنیم، اون رو اصلاح کنیم و پیشنهاد بدیم برای در واقع صورتمندی اون. مبتنی بر اون میتونیم همه اقدامات بعدی رو در واقع طراحی کنیم.
سپاسگزارم. شما شنونده برنامه در مسیر پیشرفت هستید که از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. دیدگاه و نقطه نظر خودتون رو در مورد گفتگویی که با مهمان برنامه جناب آقای دکتر صابر اکبری خضری دارم حتما از طریق سامانه 30558 به ما اعلام بفرمایید.
اگر شما به جای سیاست‌گزاران فرهنگی کشور بودین، برای هنر موسیقی چه می‌کردین؟ در مسیر پیشرفت، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ. فرهنگ.
از تهیه کننده محترم و خوش‌ذوق برنامه سپاسگزارم. آقای اکبری، وقتی به حوزه قوانین میرسیم، چون بخشی از ورودی‌ها و در حقیقت آن چیزی که میتواند مقوم فعالیت‌های ما در عرصه زیست‌بوم فرهنگی کشور باشه، نگاهی به قوانین کشور هست که ما ببینیم چه قوانینی، چه اسنادی و چه فعالیت هایی در عرصه کلان کشور برای فعالان فرهنگی که موضوع این برنامه حالا موسیقی است در حقیقت صورت گرفته. من وقتی نگاه میکردم، ما شاید تنها چیزی که به شکل برجسته داریم قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندانه که 53 سالی از دوره وضع این قانون در 11 دی ماه 1348 میگذره. البته این که ما بعضی از مسئله هامون ثبات داشته باشه اتفاق بدی نیست لزومن، اما در مورد قوانین با این تغییر و تحولی که در جامعه و در فضای جهانی اتفاق افتاده و از طرفی هم ما تا دلتون بخواد قانون وضع میکنیم در بخشی از جاها، خب این یک تناقضی وجود داره که ما اول باید بتوانیم یک قوانین حمایتی داشته باشیم و قبل از اون قوانین حمایتی ما باید یک اسنادی داشته باشیم. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور تا حالا سندی یا قوانین در حوزه منتشر کرده؟
عرضم به حضور شما، حالا این بحث پیشینه در واقع سیاست گذاری در بحث موسیقی طول و تفصیل داره. مختصرش عرض میکنم، این که همونطور که از سالی هم به درستی اشاره کردید، ما علارغم این که در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی در خود همین شورای عالی و بقیه دستگاه‌ها دوچار یه جور تورم اسناد هستیم و در واقع تا دلتون بخواد حالا یه بزرگواری میگه مثلا به تکنولوژی سندنویسی تولید انبوه میکنیم خود اسناد رو، ولی در حوزه موسیقی کاملا برعکس، اصلا چنین چیزی تا به حال وجود نداشته. البته حالا یه اتفاقی داره اخیرا میفته، من عرض میکنم، ولی خود همین موضوع قابل بررسی، قابل تحلیل.
بله اکبری،
حالا نه تنها شورای عالی بله، به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور و اونجایی که قرار بوده در واقع رهبری کنه و هدایت کنه جریان فرهنگی کشور رو، در بقیه دستگاه، یعنی ما در مجلس شورای اسلامی یا عرضم به حضور شما هیئت وزیران، حتی اینها رو هم که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که موضوع موسیقی شاید حالا در شورای عالی که اصلا در مجلس یک بار، در هیئت وزیران هم یک بار، در 4 دهه پس از انقلاب و به این موضوع متاسفانه پرداخته نشده و انگار که یه جهل سیاستی، یا شاید هم بعضی وقتا سیاستگزار انگار تصمیم گرفته که به این موضوع توجه نکنه. یعنی یه بخشش غفلته، یه بخشش هم شاید مقداری در واقع دلایلی داره که به سمتش نرفته، که حالا اون دلایل رو باید بحث کرد و بررسی کرد و من خدمتتون عرض بکنم. البته حالا اینجا متذکر بشم که همین اخیراً در این در واقع چند سال اخیر، یک دو سال اخیر، شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل نقش مهندسی فرهنگی کشور در حال تدوین یه سندی با عنوان برنامه ملی موسیقی هستش. حالا اونم اونجوری که من پیگیری کردم در حال در واقع تدوین و آماده سازی هست، ولی خب هنوز در واقع خروجی نداشته.
جریان فرهنگ مثل یک رود مسیر خودش رو طی میکنه، متوقف نمیشه تا ما منتظر بشیم که این دقیقاً اسناد حالا برسه و بعد این اسناد چه میزان اجرایی بشه یا قوانین به منصه ظهور برسه. اصلا در تعریف زیست بوم فرهنگی تناقض داره همچین روی کردی علل قاعده که ما بخوایم اینطور. حتی نکته ای جالب توجه اینه که مثلا فرض کنید دفتر موسیقی وزارت ارشاد اونجا هم دقیقاً نیومده پیشگامی یک همچین اتفاقی در چند دهه گذشته بشه، یا حتی یک چیزی بالاتر از این، فعالان عرصه موسیقی، تشکل‌های مثل خانه موسیقی، مثل انجمن موسیقی، تشکل‌های خود هنرمندان موسیقی هم شاید به این ضرورت نمیدونم چرا نرسیدند، یا به این مفاهمه‌ای که میتواند بین فعالان این عرصه و سیاستگزاران فرهنگی کشور بشه.
نکته شما کاملا درسته. ببینید همونطور که عرض کردم، بعضی وقتا انگار ما یه ترسی داشتیم از بررسی و رسمیت شناختن خود موسیقی و برنامه ریزی بر اون، علارغم این که همونطور که حالا فرمودید موسیقی قابل حذف نیست از زندگی روزمره مردم و از زیست فرهنگی مردم.
اصلا پیدایش انقلاب اسلامی بخشش با موسیقی های انقلابی و حماسی بوده.
کاملا همینطوره. و اتفاقا
جنگ.
بله، و اتفاقا حالا جالبه که توی در واقع تاریخ انقلاب که ببینید جزء موسیقی اولین هنرهایی که به جریان انقلاب میپیونده و هم حمایت میکنه، هم خودش بلافاصله کلی آثار تولید میکنه
پیش که از همون
بله پیش از
انقلاب.
پیش از انقلاب. بله. یعنی میتونیم موسیقی رو اولین هنری بدونیم که رسما به انقلاب میپیونده. بله. حتی قبل از در واقع 22 بهمن 1357، از مثلا سال قبلش ما کم کم میبینیم که هم خود در واقع حرکت هنرمندان، هم تولید آثارشون که خیلی بله. از اونها دیگه الان نواهای خاطر انگیز مردم هستش، تو حافظه موسیقی های مردم هست که حالا الان ایامش هم کم کم نزدیک میشه، تو دایفش بارها پخش میشه و هنوزم شیرینه و هنوزم در واقع
شنیدنی.
بله شنیدنیه. اما مسئله که هستش اینه که بعد از جنگ، در واقع بعد از اتمام در واقع جنگ تحمیلی سال 67، ما در حوزه موسیقی به خاطر اینکه هجوم در واقع جریان موسیقی خارج از کشور رو داریم، یعنی اون چیزی که معروف به موسیقی نیویورکی که حالا مشخصا از طریق ماهواره ها هم تبلیغ میشد، ما در واقع مجبور شدیم که در مواجهه با مسئله موسیقی یه موضع دفاعی و انفعالی داشته باشیم، چون که یعنی به نوعی انگار فرمون کار و اون هدایت ماجرا از دست در واقع جریان اصلی موسیقی داخل کشور خارج میشه و این یه احساس تهدیدی میشه. این تهدید باعث میشه که از اون به بعد ما در حالا مقاطع مختلف برخوردمون با مسئله موسیقی برخورد سلبی باشه، یعنی همیشه آغشته با یه مقدار ترس و دلهوره و نگرانیه و این مانع از این شده که ما به رسمیت بشناسیم و انگار که استفاده ازش میکنیم ولی دوست داریم که خیلی اسمشو ببریم.
اجازه بدید نقطه نظر شنونده محترممون رو عرض بکنم.
حتماً.
که از جهرم جناب آقای دودمان یا خانم دودمان فرمودن که سلام، بهترین کار برای پیشرفت موسیقی در کشور و خارج از کشور اینی که موسیقیدان خبره و آزادی برای سازنده موزیک و خواننده. متاسفانه مجوز گرفتن خواننده رو از مسیر خارج میکنه. آخه موسیقی دیگه نباید از فیلتر رد بشه و اثر خودش رو از دست بده. نقطه نظر این شنونده محترم بوده. و شنونده دیگه هم که جناب آقای خودشون رو معرفی نکردن، 0936 091-06 فرمودن که سلام، توجه به شاعران و ترانه سرایان معاصر که این تأکید رو کردن. اتفاقی نکته جالب توجه همینه که وقتی در مورد موسیقی صحبت میکنیم، موسیقی با خودش مقوم یک اتفاقات دیگه است که مثلا یکی از اونها شعر میتونه باشه. یه قطعه بشنویم، برگردیم به استدیوی در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ. Thank you.
سرای نیستی، هستی توی، هستی توی. تو آفتاب اشنامی، سر چهار ده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت
قطعه بسیار زیبا از سریال ولایت عشق رو شنیدیم با صدای آقای محمد اصفهانی و دوباره کاری از استاد فرهاد فخرالدینی و کارگردانی جناب استاد مهدی فخیم‌زاده و تلفیق شعر و موسیقی چقدر و معرفت افزایی که در یک همچین قطعه ای هست. این قطعه خاطر انگیز، یکی از شاید صدها قطعه ای که ما در ایرانمون در چند دهه اخیر سراغ داریم که خاطر انگیز هست. خب آقای اکبری، شما اون کارشناس فرهنگی، چقدر معتقدید که ما فقط مسئلهمون موسیقی نیست؟ وقتی موسیقی رو مطرح میکنیم، فرهنگ و معرفت پشتشه، شعر پشتشه، ادبیات غنی ایرانی پشتشه و خیلی از مسئله هایی که به ما کمک میکنه در عرصه موسیقی، چقدر این اهمیت موسیقی رو بالا میبره و توجه و ضرورتش رو؟
من در واقع پاسخ به سوال از دالی به چند تا نکته مهم اشاره کنم به عنوان مقدمه و بعد به در واقع سوال شما برسم. ببینید، این حالا این نکته که به درستی از دالی میفرمایید، موسیقی فقط در واقع نوا نیست، فقط اون چیزی که به گوش میرسه نیست. موسیقی همراه خودش زیبایی شناسی داره، همراه خودش در واقع محتوا داره، همراه خودش یه تاریخی رو، یه عقبی رو منتقل میکنه و اتفاقا نکته اساسی ما همینه. ببینید، ما توی دورهایی مثلا در دهه 80 آموزش موسیقی رو در هنرستان‌ها اینا توی برهه‌ای ممنوع کردیم. یکی از همون برخوردهای سلیقه‌ای که عرض کردم همینه دیگه. خب وقتی که این نیاز در جامعه وجود داره، چون بالاخره شما نمی‌تونید، گفتم موسیقی رو نمی‌تونید از جامعه حذف کنید.
بله.
وقتی که این نیاز وجود داره و شما این رو در واقع انجام بدید، چه اتفاقی می‌افته؟ آموزش موسیقی زیرزمینی میشه. یعنی دوباره شما کنشگری خودتون رو در این عرصه کاهش دادید. یا عرضم به حضورتون که
چطور زیرزمینیه؟ وقتی ما مثلا فرض کنید در همین تهران در میدون بهارستان ما فروشگاه‌های فروش ساز رو هم داریم که رسما و علنا دارن فروش می‌کنن.
آموزش
واردات موسیقی هم که بله. اتفاقا چالش انگیزترین بحث‌هایی بود که ارزهای خیلی زیادی هم در حقیقت مصرف می‌شد نسبت به این.
بله، من عرض می‌کنم نکته همینه. می‌خوام بگم که شما از طرفی، خب چی میگن، با دست پس می‌زنی با پا پیش می‌کشی، یعنی اینطوری شما از یه طرف، بعضی وقتا اینجوری بود، همین الانش هم کم و بیش این در نبود اون راهبرد کلان این مشاهده میشه. ببینید، شما الان نوجوان ایرانی طبق آخر نظرسنجی که انجام شده به طور میانگین روزانه 106 دقیقه، یعنی بیش از 90، بیش از یک ساعت و نیم، یعنی یک ساعت و نیم در روز به طور میانگین موسیقی گوش میکنه نوجوان ایرانی.
نوع موسیقی رو هم در این نظر آمار بود.
میخوام اتفاقا به همینجا برسم. و اون در واقع زنگ خطر رو اینجا هم به صدا در بیارم. یا توی نظرسنجی که پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات سال 95 انجام داده، تازه این سال 95 بوده،
5 سال پیش،
آره، یعنی الان مطمئنن خیلی حالا این بیشتر هم شده، بیش از 70% مردم شهر تهران، این نظرسنجی در شهر تهران اگه اشتباه نکنم، لااقل این آماری که من میگم برای شهر تهران است، بیش از 70% یا دقیق‌ترش بیش از 68 خورده‌ای، حالا ما گردش کردیم گفتیم 70% مردم تهران بین 5 تا گزینه، گزینه بسیار زیاد رو نسبت به علاقه